فصل هفتم، هنر.
بیشتر افرادی که از گالری ها دیدن می کنند، شعر و رمان می خوانند، تئاتر یا باله تماشا می کنند، به سینما می روند یا موسیقی گوش می کنند، زمانی از خود پرسیدند که هنر چیست؟ این همان پرسش بنیادی نیست که شالوده کل فلسفه هنر را تشکیل می دهد. در این فصل، تعدادی از جوابهایی که به این سوال دادهاند بررسی می شود. شماری از مسائل فلسفی در باب ماهیت نقد هنری نیز محل بحث و بررسی قرار می گیرد. این واقعیت که قالب‌های جدید هنری مثل فیلم و عکاسی پیدا آمده اند و گالری‌ها چیزهایی نظیر تلی از آجر یا کپی از کارتون‌ها را به نمایش گذاشته اند، وادارمان کرده است درباره حدود و سقوری که مایلیم در چارچوب آن واژه هنر را بر چیزها اطلاق کنیم به اندیشه فرو رویم. پیداست که هنر به نزد فرهنگ‌های مختلف در زمان‌های مختلف معانی گوناگون داشته است. هنر علاوه بر اینکه اساسی ترین باورها، بیمها و امیدها و آرزوهای فرهنگی را که در آن پدیدار شده است تجسم بخشیده، در خدمت اغراض آیینی، دینی یا سرگرم کننده نیز در آمده است. به نظر می رسد پیشترها آنچه هنر به شمار می رفت تعریف روشن‌تری داشت، ولی حال در اواخر قرن بیستم از قرار معلوم به مرحله‌ای رسیده ایم که هر چیزی ممکن است اثری هنری باشد. اگر چنین است، به موجب چه چیز شی یا نوشته یا قطعه موسیقی ارزشان را دارد که هنر نامیده شود و شی یا نوشته یا قطعه موسیقی دیگری فاقد این ارزش است؟
آیا هنر قابل تعریف است؟
آثار هنری تنوع بیکرانی دارند. چه بسا به نظر آید که نقاشی، نمایش، فیلم، رمان، موسیقی و رقص و چه اشتراک ناچیزی دارند. این امر شماری از فلاسفه را به آنجا رهنمون شده است که بگویند به هیچ روی نمیتوان هنر را تعریف کرد. مدعای آنها این است که جستجوی وجهی مشترک در میان هنرها خطای محض است، زیرا تنوع آثار هنری تا آن پایه است که امکان ندارد تعریفی که شامل حال همه آنها شود تعریف رضایت بخشی باشد. آنها در پشتیبانی از این مدعا از مفهوم شباهت خانوادگی استفاده می کنند، مفهومی که لودویگ ویتگنشتاین فیلسوف در پژوهش‌های فلسفی خیش آن را به کار برده است.
نگرش ناظر به شباهت خانوادگی.
ممکن است شما قدری شبیه پدرتان باشید و پدرتان هم قدری شبیه خواهرش باشد، ولی امکان دارد که شما هیچ شباهتی به خواهر پدرتان نداشته باشید. به تعبیر دیگر، ممکن است بین اعضای مختلف خانواده‌ای شباهت‌های متداخلی باشد، بدون آنکه یک ویژگی مشهود مشترک بین همه آنها وجود داشته باشد. به همین وجه، بسیاری از بازی‌ها به هم شبیهند، ولی دشوار می‌توان بین بازی سولیتر، شطرنج، راگبی و پولک بازی و چه مشترکی پیدا کرد. شباهت‌هایی که میان اقسام گوناگون هنرهاست ممکن است از این دست باشد. با وجود همانندی‌های آشکار بین پاره آثار هنری، چه بسا ویژگی‌های مشهودی که همه این آثار از آنها بهره برده باشند، یعنی وجوهی مشترک بین آنها در کار نباشد. در این صورت خطاست که در پی تعریف عامی از هنر باشیم. بالاترین چیزی که می‌توانیم به آن امید ببندیم، تعریف یک قالب هنری مثل رمان، فیلم داستانی یا سمفونی است.
نقد نگرش ناظر به شباهت خانوادگی.
یک راه برای اثبات نادرستی این نگرش به دست دادن تعریفی از هنر است که قانع کننده باشد. در زیر به شماری از اهتمام‌هایی که بر سر این کار صرف شده است نظر می‌کنیم. با این حال شایسته است متذکر شویم که حتی در مورد شباهت‌های خانوادگی چیزی هست که همه اعضای خانواده آن را به اشتراک دارند. این واقعیت که آنها به لحاظ ژنتیک به هم منسوب و مربوطند و همه بازی‌ها از این لحاظ به هم شبیهند که بالقوه می‌توانند علاقه غیر عملی بازیگران یا تماشاگران را به خود جلب کنند. حال اگرچه این تعریف نسبتاً مبهم است و کاملاً رضایت بخش نیست، مثلا به ما کمک نمی کند که بازی ها را از فعالیت های مثل بوسیدن یا گوش دادن به موسیقی متمایز کنیم. ولی دلالت بر این دارد که پیدا کردن تعریفی جامع‌تر و پذیرفتنی‌تر خلاف ممکنات نیست. اگر بشود این کار را در مورد بازی ها انجام داد، دیگر دلیلی ندارد که پیشاپیش امکان پیدا کردن چنین تعریفی از آثار هنری را منتفی بدانیم. البته ممکن است کاشف به عمل آید که وجه مشترک همه آثار هنری چندان جذاب یا مهم نیست، ولی پیداست که یافتن چنین وجهی در زمره ممکنات است. پس بیاییم برخی از تعاریف نافرجام هنر را ملاحظه کنیم. نظریه صورت معنادار، نظریه ایدالیستی و نظریه نهادی درباره هنر مورد بررسی ما قرار می گیرند.
نظریه صورت معنادار.
نظریه صورت معنادار در اوایل قرن بیستم رواج پیدا کرد و علل خصوص با نام کلایو بل منتقد هنری و کتابش با عنوان هنر گره خورده است. این نظریه از این فرض ابتدا می کند که آثار اصیل هنری جملگی احساسی زیبایی شناسانه در بیننده، شنونده یا خواننده پدید می آورند. این احساس در قیاس با احساسات زندگی روزمره از لونی دیگر است و چه ممیز آن این است که مناسبتی با علایق عملی ندارد. چه چیز در آثار هنری هست که باعث می شود افراد به چنین وجهی نسبت به آنها عکس العمل نشان دهند؟ چرا آثار هنری این احساس زیبایی شناسانه را برمی انگیزند؟ پاسخ بل این است که آثار هنری اصیل جملگی کیفیتی را به اشتراک دارند که به صورت معنادار معروف است. اصطلاحی که بر ساخته خود اوست. صورت معنادار نسبت معینی بین اجزاست. ویژگی های ممیز ساختار اثر هنری و نه ماده آن. گرچه این نظریه را معمولاً تنها شامل حال هنرهای بصری می کنند، می توان آن را تعریفی از همه ی هنرها نیز تلقی کرد. بدین قرار از باب مثال اصحاب نظریه صورت معنادار در بررسی اینکه به موجب چه چیز تابلوی از ون گوگ که در آن یک جفت پوتین کهنه را نقاشی کرده است اثری هنری است اشاره می‌کنند به ترکیب رنگ‌ها و بافت‌ها که واجد صورت معنادارند و بنابر این در منتقدان حساس احساس زیبایی شناسانه برمی‌انگیزند. صورت معنادار کیفیتی تعریف ناپذیر است که منتقدان حساس می توانند به صرافت طبع آن را در اثری هنری تشخیص دهند. از بخت بد، منتقدان فاقد حساسیت نمی توانند به درک صورت معنادار راه برند. بل برخلاف مثلا اصحاب نظریه نهادی که اندکی بعد درباره آنها سخن می گوییم، بر این عقیده بود که هنر مفهومی ارزش گذارانه است. یعنی اطلاق عنوان هنر به چیزی صرفاً طبقه بندی آن نیست، بلکه علاوه بر آن قائل شدن به این است که آن اثر ارزش خاصی دارد. همه آثار هنری اصیل در همه اعصار و همه فرهنگ ها از صورت معنادار بهره دارند.
نقد نظریه صورت معنادار.
دور
به نظر می رسد استدلالی که در تأیید نظریه صورت معنادار اقامه شده دوچار دور است، از این لحاظ که دو مفهوم از مفاهیم بنیادی آن هر یک بر حسب دیگری تعریف شده اند. صورت معنادار صرفاً آن کیفیات صوری اثر است که احساس زیبایی شناسانه را موجب می شود. ولی احساس زیبایی شناسانه را تنها می توان احساسی دانست که در حضور صورت معنادار تجربهش می کنند. این بیان قانع کننده نیست. اگر نتوانیم از این دور موجود در تعریف رها شویم، نظریه صورت معنادار به طرز چشمگیری بی محتوا خواهد بود. یا برای تشخیص صورت معنادار یا به منظور تشخیص احساس زیبایی شناسانه به راهی مستقل نیاز داریم. بدون چنین معیار مستقلی برای تشخیص این یا آن، نظریه صورت معنادار در بطن خود حاوی تعریفی دوری است. مثل این است که در لغتنامه‌ای به دنبال معنی آری بگردیم و ببینیم که به صورت متضاد نه تعریف شده و بعد به دنبال معنی نه بگردیم و ببینیم که تعریفش متضاد آری است.
ابطال ناپذیری.
ایراد دیگری که به نظریه صورت معنادار گرفتند، این است که نمی شود آن را ابطال کرد. یکی از فرضیات نظریه صورت معنادار این است که همه کسانی که حقیقتاً هنر را احساس می کنند، به هنگام درک آثار هنری راستین تنها طعم یک احساس را می چشند. ولی اثبات این معنا اگر نگوییم محال بی نهایت دشوار است. اگر کسی مدعی شود که اثری هنری را به تمام و کمال احساس کرده ولی طعم این احساس زیبایی شناسانه را نچشیده است، طبعاً بل می گوید که آن شخص در اشتباه است. یا آن اثر را به تمام و کمال احساس نکرده یا اینکه منتقدی حساس نبوده است. ولی این مصادره به مطلوب است. یعنی مسلم گرفتن قولی است که قرار است این نظریه آن را بر کرسی اثبات بنشاند. این قول که به واقع احساس زیبایی شناسانی واحدی وجود دارد و آثار هنری اصیل موجد این احساس است. پس نظریه صورت معنادار ابطال ناپذیر جلوه می کند. و کثیری از فلاسفه بر این عقیده‌اند که اگر ابطال نظریه منطقاً محال باشد، به این دلیل که هر مشاهده ممکنی مؤیدانه است، در این صورت آن نظریه بی‌معناست. به همین وجه اگر به چیزی اشاره کنیم که آن را اثری هنری محسوب می‌داریم و در عین حال آن چیز در منتقدی حساس احساس زیبایی شناسانه پدید نیاورد، اصحاب نظریه صورت معنادار مدعی خواهند شد که آن چیز حقیقتاً اثر هنری نیست و باز مشاهده ممکنی وجود ندارد که به موجب آن بتوان ثابت کرد این شخص در این زمینه دچار اشتباه است.
نظریه ایدالیستی.
نظریه ایدالیستی در باب هنر که قانع کننده ترین صورت آن را آر جی کالینگوود در مبادی هنر خیش به دست داده، با سایر نظریه های هنر از این حیث متفاوت است که اثر هنری واقعی را غیر مادی می داند. اثر هنری واقعی ایده یا احساسی است در ذهن هنرمند. این ایده نمود خلاقانه و خیال پردازانه مادی پیدا می کند و به واسطه درگیر شدن هنرمند با رسانه هنری خاصی تبدیل می شود. ولی خود اثر هنری در ذهن هنرمند باقی می ماند. در برخی اشکال نظریه ایدالیستی تأکید اصلی بر این است که احساسی که بیان می شود احساسی مقرون به خلوص باشد. این امر عنصر ارزش‌گذارانه پرقوتی را با این نظریه عجین می‌سازد. نظریه ایدالیستی بین هنر و صنعت تفاوت می‌گذارد. آثار هنری در خدمت مقصودی نیستند. آنها از طریق درگیر شدن هنرمند با رسانه‌ای خاص مثل رنگ روغن یا کلمات آفریده می‌شوند. در مقابل اشیای صنعتی را برای مقصودی می سازند و صنعتگر به جای آنکه شی را در فرایند ساختن آن طراحی کند، کارش را با طراحی آماده شروع می کند. بدین قرار، مثلا تابلوی از پیکاسو مقصودی ندارد و احتمالاً از قبل طرح آن به تمام و کمال ریخته نشده بوده است. در حالی که میزی که پشت آن نشسته ام، کار کردی بسیار واضح دارد و در خدمت این کار کرده است و مطابق با طرحی از پیش موجود، مطابق نقشه کلی ساخته شده است. آن تابلو اثری هنری است. این میز اثری صنعتی. این بدان معنا نیست که امکان ندارد آثار هنری حاوی عناصری صنعتی باشند. روشن است که بسیاری از آثار بزرگ هنری حاوی چنین عناصری هستند. کالینگوود به صراحت میگوید که دو مقوله هنر و صنعت مانع تا جمع نیستند، بلکه اثر هنری صرفاً وسیله‌ای برای نیل به غایتی نیست. نظریه ایدالیستی آثار هنری اصیل را در مقابل هنری قرار می‌دهد که صرفاً سرگرم کننده است. هنری که هدف از ایجاد آن صرف سرگرم کردن مردمان یا برانگیختن عواطفی است. هنر اصیل غایت و مقصودی ندارد. غایتی فی نفس است. هنر سرگرم کننده نوعی صنعت است و بنابراین در مرتبه فروتر از هنر واقعی جای می گیرد. شکل خالص هنری هم که به هنر دینی معروف است، صنعت به شمار می آید، زیرا به قصدی خاص آفریده شده است.
نقد نظریه ایدالیستی.
قرابت.
مهمترین ایرادی که به نظریه ایدالیستی گرفتن، قرابت این طرز تلقی است که آثار هنری نه اشیایی مادی بلکه ایده هایی در ذهن است. معنای این حرف آن است که وقتی به گالری می رویم، همه آنچه می بینیم ردی و نشانی از آثار واقعی هنرمندان است. دشوار می توان به پای این قول صحه گذاشت. هرچند، در مورد آثار هنری، ادبی و موسیقایی که در آنها شیء مادی واحدی وجود ندارد که بتوانیم آن را اثر هنری بنامیم، قول یاد شده معقول تر است.
نظریه ایدالیستی بسیار تنگ دامنه است.
ایراد دومی که به نظریه ایدالیستی می‌گیرند، بدین قرار است که دامنه شمول این نظریه تنگ است. به نظر می‌رسد که نظریه ایدالیستی بسیاری از آثار هنری تثبیت شده را در رده آثار صنعتی صرف، نه آثار هنری راستین قرار می‌دهد. بسیار از نقاشی‌های چهره طراز اولی که با هدف ثبت سیمای مدل آنها تصویر شده‌اند. بسیار از نمایشنامه‌های طراز اولی که آنها را برای سرگرمی نوشته‌اند. آیا معنایش این است که چون این آثار با مقصود خاصی در ذهن خلق شده اند، نمی توانند آثاری هنری باشند؟ درباره معماری چه می توان گفت که سنتاً یکی از هنرهای زیبا بوده است؟ غالب ساختمانها به منظوری خاص بنا می شوند. پس بر مبنای این نظریه نمی توان آنها را در شمار آثار هنری آورد.
نظریه نهادی
آنچه به نظریه نهادی درباره هنر معروف است، حاصل تلاشی است که اخیراً نویسندگانی همچون جورج دیکی، فیلسوف معاصر، در کار کردند تا تبیین کنند که چگونه میتوان چیزهای متنوعی مثل نمایشنامه مکبث، سمفونی پنجم بتهوون، تلی از آجر، مستراحی سرپایی که چشمه نام گرفته است، شعر زمین بی حاصل تی اس الیوت، سفرهای گالیور سویفت و عکس‌های ویلیام کلاین، همه اینها را آثاری هنری دانست. مطابق این نظریه دو چیز هست که همه این آثار در آن مشترکند. اول اینکه همگی ساخته آدمی هستند، یعنی آدمیان به درجه‌ای بر روی آنها کار کردند. عبارت ساخته آدمی به شکلی بسیار پراکنده و به دور از دقت به کار می‌رود. حتی ممکن است کنده شناوری که از ساحل برداشته شده، در صورتی که کسی آن را در یک گالری به نمایش گذارد، ساخته آدمی به شمار آید. قرار دادن این کنده در گالری به این منظور که نگاه و توجه افراد را به نحوی جلب آن کنند، به مثابه کار کردن روی این شی محسوب می شود. واقعی امر آن است که این تعریف از شی ساخته آدمی به قدری نادقیق است که چیز مهمی به مفهوم هنر اضافه نمی کند. دوم و مهمتر این که به همه این آثار از جانب عضو یا اعضای از عالم هنر یا از جانب اهالی هنر نظیر صاحب گالری، ناشر، تهیه کننده، رهبر ارکستر یا هنرمندی شأن و مرتبه اثری هنری عطا شده است. در هر مورد کسی که صاحب مرجعیتی مناسب است به شیوهی همسنگ تعمید دادن آنها را در آثار هنری نامیده است. او به آن ساخته های آدمی شأن و مرتبه نامزد قدر نهادن را بخشیده است. ممکن است به نظر آید که گویی معنای این حرف آن است که آثار هنری صرفاً چیزهایی هستند که افرادی خاص آنها را آثار هنری می نامند. مدعایی که به وضوح دور است. در واقع معنای این حرف چندان هم دور از این نیست. با این حال لزومی ندارد که اهالی هنر عملاً نوعی مراسم را برای گذاردن نام هنر بر چیزی به جای آورند. حتی لزومی ندارد که عملا آن را اثری هنری بنامند. کافیست آن اثر را هنر تلقی کنند. پس نظریه نهادی قائل است به اینکه برخی افراد و گروه ها در جامعه ما قابلیت آن را دارند که از رهگذر نوعی عمل ساده تعمید، ساخته ای از ساخته های آدمی را به اثری هنری بدل سازند. عملی که ممکن است به شکل هنر نامیدن چیزی صورت ببندد، ولی غالباً برابر است با انتشار، نمایش یا اجرای آن اثر. خود هنرمندان می توانند اعضا یا اهالی عالم هنر باشند. همه اعضای این گروه نخبگان قابلیتی دارند همسنگ قابلیت شاه میداس که می توانست به لطف آن هر چیزی را که به آن دست می زد بدل به طلا کند.
نقد نظریه نهادی
این نظریه هنر خوب را از هنر بد متمایز نمی کند.
گاهی استدلال می آورند که نظریه نهادی نظریه ضعیفی در باب هنر است. زیرا به نظر می رسد که توجیهی به دست می دهد برای آنکه تصنعی ترین و سطحی ترین چیزها آثار هنری به شما راید. اگر من عضو یا اهل عالم هنر بودم، می توانستم با نمایش دادن کفش پای چپم در یک گالری، آن را به صورت اثری هنری درآورم. اینکه نظریه نهادی راه را باز می گذارد تا کمابیش هر چیزی بتواند به صورت اثری هنری درآید، البته حرف حقی است. گذاردن نام اثر هنری بر چیزی به این معنا نیست که آن اثر اثر هنری خوبی است و نیز به همان وجه معنایش این نیست که آن اثر اثر هنری بد یا ضعیفی است. این کار صرفاً شیء مورد نظر را به اعتبار طبقه بندی در زمره آثار هنری جای می دهد. به تعبیر دیگر، آن را در طبقه ای از چیزها می گنجاند که ما آن را طبقه آثار هنری می نامیم. این امر فرق دارد با معنایی که غالباً از کاربرد واژه هنر در نظر داریم که به موجب آن نه فقط طبقه چیزی را مشخص می کنیم، بلکه غالباً به طور ضمنی این را هم می رسانیم که آن چیز در نوع خود خوب است. گاهی نیز اصطلاح هنر را به طرز مجازی برای اشاره به چیزهایی که به معنای واقعی کلمه به هیچ روی هنر نیستند به کار می بریم. مثل وقتی که می گوییم از هر انگشت فلانی هزار هنر می ریزد. نظریه نهادی درباره هیچ کدام از این کاربردهای ارزش‌گذارانه واژه هنر حرفی ندارد که به ما بگوید. نظریه نهادی نظریه ایست درباره آنچه همه آثار هنری خوب، بد و متوسط به اشتراک دارند. نظریه ایست تنها درباره معنای از هنر که ناظر به طبقه بندی است. پس به این اعتبار این تشبیه نامناسبی است که بگوییم اعضا یا اهالی عالم هنر دستی دارند مثل دست میداس. طلا ارزش دارد ولی مطابق نظریه نهادی لزومی ندارد که در اثر هنری ارزشی باشد. با این حال غالب افرادی که از چیستی هنر پرسش می کنند نه تنها به آنچه هنر می نامیم علاقه دارند، بلکه می خواهند بدانند چرا پاره چیزها را بالاتر از سایر چیزها ارزش می گذاریم. هم نظریه صورت معنادار و هم نظریه ایدالیستی تا اندازه ارزش گذارند. مطابق آنها، گذاردن نام هنر بر چیزی معنایش این است که آن چیز به اعتباری خوب است، خواه به این دلیل که واجد صورتی معنادار است، خواه به این سبب که بیان هنری خالصانه نوعی احساس است. با این حال، نظریه نهادی اهتمامی در کار نمی کند تا به مسائل ناظر به ارزش گذاری در زمینه هنر پاسخ دهد. این نظریه در این خصوص که چه چیز را می توان هنر به شما را آورد بی نهایت آسانگیر است و به روی همه در می گشاید. این امر به دیده برخی بزرگترین حسن آن است و به دیده برخی دیگر جدی ترین عیب آن.
دور
کثیری پنداشتند که نظریه نهادی گرفتار دور است. به نظر می رسد که این نظریه در ناپخته ترین صورت خود قائل به این است که هر آنچه گروهی معین از افراد، اعضا یا اهالی عالم هنر بخواهند آن را هنر بنامند، هنر است. این افراد از آن رو در سلک این گروه در می آیند که از قابلیت اعطای این شأن و مرتبه برخوردارند. آثار هنری و اهل عالم هنر هر کدام بر حسب دیگری تعریف شدند و این دور است. با این حال، هواداران نظریه نهادی متذکر خواهند شد که این نظریه شاید دچار دور باشد ولی دور آن از نوع دور باطل نیست. نظریه نهادی آن اندازه که چکیده آن در بند قبل ممکن است دلالت کند محتوای ناچیز ندارد. ایشان درباره ماهیت عالم هنر، تاریخ هنر و شکل‌های گوناگون عملکرد هنر حرف‌های بسیاری دارند. با این حال، این نظریه کمتر از قالب نظریه ها روشنگر و دارای محتوا به نظر می رسد. یکی از دلایلش این است که در این باره توضیحی نمی دهد که چرا یکی از اهالی عالم هنر برام می شود که به اثری ساخته آدمی شأن و مرتبه اثر هنری عطا کند و به اثری دیگر از این دست عطا نکند.
اهالی عالم هنر از چه معیاری بهره می گیرند؟
شاید کاری ترین انتقاد نسبت به نظریه نهادی انتقادی باشد که ریچارد وولهایم، فیلسوف معاصر و نویسنده آثاری درباره هنر آن را بیان کرده است. حتی اگر بپذیریم که اهالی عالم هنر از این قابلیت برخوردارند که هر ساخته از ساخته‌های آدمی را به صورت آثار هنری درآورند، آنها باید دلایلی داشته باشند برای اینکه چرا برخی از این چیزها را در ذیل هنر جای می‌دهند و برخی دیگر را در ذیل هنر جای نمی‌دهند. اگر ایشان در پس کاری که می‌کنند منطقی نداشته باشند، چرا باید مقوله هنر اهمیت و جاذبه ای نزد ما داشته باشد؟ و اگر دلایلی داشته باشند، این دلایل همان چیزی است که معلوم می‌دارد اثری هنر است یا هنر نیست. تحلیل این دلایل به مراتب جذابتر و روشنگرانه‌تر از نظریه کمابیش میان تهی نهادی خواهد بود. اگر می‌توانستیم این دلایل را شناسایی کنیم، دیگر به نظریه نهادی حاجت نمی‌افتاد و این نظریه زائد بود. با این همه نظریه نهادی لااقل به ما یادآوری می‌کند که آنچه موجب می‌گردد چیزی در شمار آثار هنری درآید امری فرهنگی است که تابع نهادهای اجتماعی در زمانه خاصی است، نه تابع ملاک و میزانی جاودانه. نظریه‌های اخیر درباره هنر گرایش داشتند به اینکه بر این ابعاد تاریخی تأکید کنند.